صنایع غذایی فقط یک هدف دارند، درآوردن پول بیشتر. تنها راهی که آنها میتوانند پول بیشتری درآورند، تولید مواد غذایی به روشی است که کمترین هزینه را برایشان داشته باشد و فروش آنها به بالاترین قیمت ممکن است. دانشمندانی که در این آزمایشگاه‌های سری کار می‌کنند، در حال تولید و گسترش این مواد شیمیایی و ترکیبات این مواد هستند که به غذاها اضافه می‌شوند بدون اینکه اسمی از آنها برده شود. این کار قانونی است، چون صنعت غذایی از طریق رشوه‌خواری قانونی کنگره را مجبور به وضع چنین قانونی کرده است. این مواد شیمیایی مسموم و مخفی به طور خاص برای این کارها طراحی شدند. 1. جلوگیری از فاسد شدن غذا. برای تولید هرچه ارزان‌تر غذا، گاهی اوقات لازم است مواد شیمیایی را به غذا بیفزایند تا مدت‌های طولانی فاسد نشود و طعم آن مانند روز اول تولید حفظ شود. طعم و ترکیب. بیشتر مواد غذایی امروزی به روش غیر طبیعی تولید می شوند که ارزش غذایی بسیار کمی دارند. برای طعم‌دار کردن مواد غذایی با آنها مواد شیمیایی اضافه می کنند. مثلا برای طعم‌دار کردن یک همبر با آن یک ماده شیمیایی اضافه می کنند. گرسنه کردن شما. صنعت غذایی می داند که برای به دست آوردن پول بیشتر باید مواد غذایی بیشتری رو بفروشد. اگر بتواند به غذاها مادی شیمیایی اضافه کند که شما را گرسنه تر کند، شما غذای بیشتری میخورید و آنها پول بیشتری در می آورند. چاق کردن شما. افراد چاق غذای بیشتری میخورند. مواد شیمیایی که به غذاها اضافه میکنند که ما را چاق تر می کند. هرچه تعداد افراد چاق بیشتر باشد، میزان سوداوری صنعت غذایی بیشتر است. شگفت‌انگیز این است که چنین ماده شیمیایی در بیشتر غذاهای رژیمی به کار می‌رود. چقدر ناراحت کننده است که مصرف کننده ناآگاه چنین غذاهایی را به اسم غذاهای رژیمی به این امید می‌خرد که وزنش کاهش یابد، ولی نمی‌داند که در واقع همین غذا موجب اضافه وزن او می‌شود. فرد به ماده غذایی تولید شده معتاد می شود. تولید کنندگان مواد غذایی آگاهانه مواد شیمیایی را به غذاها می افزایند تا مصرف کننده از نظر جسمانی با آن معتاد شود. ما می دانیم مواد مخدر در حقیقت مواد شیمیایی هستند. می توانند از نظر جسمی و عاطفی اعتیادآور باشند. این امری تازه نیست. در این کتاب موضوع حقیقی این است که کوکائین مهمترین ماده تشکیل دهنده کوکاکولا است. یکی از دلایل اهمیت کوکائین این است که مصرف ناآگاهانه ناخواسته به کوکاکولا معتاد می شوند. اعتیاد مصرف کنندگان به این نوشابه برای سوداوری تولید کنندگان آن خوب است، اما بدبخت کسی است که با آن عادت کرده است. باعث بیماری شما می شوند. تکانده‌دهنده است اگر بدانیم که افراد آگاه می‌دانند افزودنی‌های غذایی خاص وجود دارند که مسبب بعضی بیماری‌های خاص می‌شوند. می‌دانید که افراد زیادی در 5 یا 10 سال آینده به بیماری‌های خاص مبتلا می‌شوند. در صورت دانستن این موضوع می‌توانید در شرکت‌های داروسازی که داروهایی را برای درمان این بیماری جدید تولید می‌کنند سرمایه‌گذاری کنید. وقتی در مورد حرص و طمع افرادی که درگیر این برنامه هستند صحبت می کنم، 99% مردم از عشق این افراد به پول خبر ندارند که تقریبا روی تمامی اخلاقیات و عملکردهایشان تأثیر می گذارند. در مورد هاوارد هیوز بیاندیشین. او یکی از ثروتمندترین افراد دنیاست. با وجود این، تا زمانی که از دنیا رفت تلاش می کرد پول بیشتری به دست آورد. روشن است آنچه میگویم نتیجه گیری و عقیده شخصی من است. این گفته ها از طرف صنایع مواد غذایی و FDA به شدت تکذیب می شود، اما همین انکارها را سالهای سال صنعت تنباکو ابراز می کرد. موضوع مهم دیگر مقادیر این مواد شیمیایی است که وارد بدن می شود و لزوما آن را ترک نمی کند. روشن است که کودهای شیمیایی، آفتکش‌ها، علف‌کش‌ها، هورمون‌های رشد، داروهای تجویزی و غیر تجویزی و افسودنی‌های غذایی مثل شیرین کننده‌های مصنوعی در بدن باقی می‌مانند و محلی برای بافت‌های چربی می‌شوند. چون مغز ما در کل چربی است، درصد بالایی از این مواد شیمیایی طی سال‌ها در آنجا انباشته می‌شوند. عقیده بر این است که یکی از علل مهم افزایش زیاد افسردگی، استرس، اضطراب و ناتوانی‌های یادگیری مثل نارسایی همین مورد است. وقتی این مواد را مصرف می‌کنیم، بدن دچار استرس می‌شود. هر چیزی که می‌خوریم و بدنمان دچار استرس می‌شود، دو کار انجام می‌دهد. شماره 1، سیستم دفاعی بدن را تضعیف و فرد را در مقابل بیماری‌ها آسیب‌پذیر می‌کند. شماره 2، وضعیت طبیعی pH بدن را به حالت اسیدی تغییر می‌دهد و به این صورت بیماری‌ها بیشتر در بدن می‌مانند و رشد می‌کنند. وقتی غذا می‌خورید باید از خودتان یک سوال بپرسید: آیا این غذا 100 سال قبل ساخته شده است؟ آیا اینطور نیست؟ آن را نخورید. به این دلیل که این ماده به روشی فراوری شده است که کسی پولی به دست آورد. به خاطر داشته باشین همه چیز همیشه به پول برمی‌گردد. مشاهده کنید که صنعت غذایی بسیار زیاد قانع کننده است. آنها تلاش می‌کنند به شما بقبولانند که علم بهتر از طبیعت است. اما علم بهتر از طبیعت نیست. علم فقط برای تولید کنندگان مواد غذایی بهتر است، چون به آنها اجازه می‌دهد پول در بیاورند. یک نمونه خوب از این مورد مارگارین است. مارگارین با روغن هیدروژنه تولید می‌شود. این به چه معناست؟ این به این معناست که روغن را می‌گیرند و آنقدر آن را می‌چرخانند تا به صورت جامد درآید. مشکل این روغن این است که به شریان‌ها آسیب می‌رساند و باعث بیماری قلبی می‌شود. امروز آن را به عنوان چربی ترانس طبقه‌بندی می‌کنند. و در نهایت ما درباره خطرات این چربی‌ها کم می‌شنویم. به ما گفته شده است که مارگارین خیلی بهتر از کره است. حدس می‌زنم که در اشتباه هستیم. تصور می‌کنم که فراورده ی ساخت انسان به بدنتان آسیب می‌رساند و ما حتی درباره آن چیزی نمی‌دانیم. یا شاید آنها اطلاع دارند اما چون پول زیادی در می‌آورند، تصمیم گرفتند درباره آن چیزی به مردم نگویند. ما شکر کاملا طبیعی می‌خوریم و بعد از شیرین کننده‌های مصنوعی مثل ساخارین و اسپارتیم استفاده می‌کنیم. شما را به این باور می‌رسانم که شیرین کننده های شیمیایی دستساز انسان برای سلامتی خیلی بهتر از انواع شکر طبیعی هستند. حقیقتی نمیتواند فراتر از این باشد. شیرین کننده های مصنوعی یکی از دلایل مهم چاقی شما هستند و باعث افسردگی نیز می شوند. در این مورد کتاب بسیار عالی نوشته شده است، طعمی که می کشد، و کتابی دیگر به نام آیا مطمئن و سالم است؟ اگر چیزی ساخته دست انسان بود، آن را نخورید. فریب تبلیغات را نخورید. به خاطر داشته باشین همه چیز به پول برمی‌گردد. صنعت غذایی باید شما را متقاعد کند فراورده‌های شیمیاییش را بخرید و شما را به این باور برساند که کالاهای دستساز انسان بهتر از انواع طبیعی آن است. این یک دروغ است. آنها فقط تلاش می‌کنند شما را متقاعد کنند تا بتوانند سود بیشتری به دست آورند. عمل فراوری غذا مشکلات دیگری را به وجود می‌آورد. شیوه‌های خاص فراوری غذای طبیعی را به غذای سمی مبدل می‌کنند. بیایید به صنعت لبنی برگردیم. شما شیر را چطور تعریف می‌کنید؟ درباره شیر چیزهای زیادی می‌شنویم. مسلماً شرکت مواد لبنی می‌خواهد که شما بیشتر شیر بخورید. به خاطر داشته باشین آنها به شما توجهی ندارند، فقط مراقب منافع اعضایشان هستند. در مورد شیر هزاران بررسی مختلف انجام شده است. برخی می‌گویند شیر خوب است و برخی می‌گویند شیر بد است. آیا فقط یک شیر وجود دارد؟ در این بررسی‌ها از چه نوع شیری استفاده می‌شود؟ اگر به شما بگویم شیر برایتان خوب است، آیا فکر می‌کنید که شیر است؟ آیا به حیواناتی که از آنها شیر می دوشیم هورمون رشد و آنتیبیوتیک تزریق شده است؟ آیا حیوان با علف طبیعی تغذیه شده یا رژیم انسانی داشته است و از دانه‌ای که از نظر ژنتیکی تغییر یافته تغذیه کرده؟ یا مواد شیمیایی دیگر را استفاده کردن؟ موادی که برای افزایش شیر ساخته شده است و به حیوان خورانده می شود. آیا گاو شیرده به روش طبیعی به چرا برده می شده یا اینکه در آغل نگه می داشته و اجازه نداشته که در تمام دوره زندگیش جای دیگری برود؟ آیا حیوان از نظر ژنتیکی اصلاح شده است و تولید مثل آن به طور خاص برای افزایش فراورده های شیر و سوداوری بیشتر برنامه ریزی شده است یا حیوانی است که به طور طبیعی زاد و ولد می کند؟ آیا حیوان شیرده بیمار است یا سالم؟ عمل شیردهی حیوان با دستگاه است و باعث می شود چرک خون وارد شیر شود یا شیردهی به صورت طبیعی و بدون چرک خون انجام می شود؟ آیا شیر مدت 30 دقیقه با 220 درجه حرارت داده می شود تا تمام آنزیم های زنده آن از بین بروند و فوری سرد و ذخیره می شود؟ آیا شیر بیدرنگ در ظرف ریخته می شود و چند ساعت بعد از دوشیده شدن دم در خانه تحویل داده می شود یا با افزودن مواد شیمیایی که اسمی از آنها در برچسب ها برده نمی شود فراوری و هموژنیزه می شود؟ تصور کنید وقتی می گویم شیر گاو یا شیر بز برای شما مفید است، منظورم شیر کاملا طبیعی و نوع عالی آن است که انسان در آن نقشی ندارد. زمانی که هدف صنعت غذایی در آوردن پول بیشتر شد، همه چیز تغییر کرد و فراوردهای غیر طبیعی دستاز انسان برای بدن به صورت سمی درآمد. آنچه را که انسان ساخته است نخورید. به خاطر داشته باشین علم بهتر از طبیعت نیست، مگر اینکه باعث پول در آوردن شود. یک روش فراوری غذایی دیگر تابش است. در این روش مواد غذایی مثل میوه ها، سبزیجات، غلات، گوشت، طیور و ماهی با اشعه رادیواکتیو سریع به هم می‌خورند تا باکتری‌های مضرشان از بین بروند. در نتیجه وقتی آنها را می‌خورید بیمار نمی‌شوید یا نمی‌میرید. این کار لازم است چون سیستم فراوری غذا غذایی را تولید می‌کند که عوامل بیماری‌زای مرگباری دارد که باعث مرگ یا بیماری می‌شوند. عمل تابش امواج فعال پر انرژی غذا را تغییر می‌دهد و امواجی به غذا می دهد که دائمی نیستند. در عوض بدن را مسموم می کنند. این امر در تصاویر کرلاین نشان داده شده است. اگر سیبی را بردارید و با استفاده از عکس کرلاین تصویری از آن بگیرید، به خوبی می توانید الگوهای زیبای انرژی را مشاهده کنید که سیب را احاطه کرده است. اگر سیب با امواج میکرو در هم ریخته شود و عکس دومی از آن گرفته شود، مشاهده خواهید کرد که الگوی انرژی اطراف سیب به طور کلی تغییر نکرده است. الگو به صورت ناهموار و ناصاف و کج در آمده است. الگوی انرژی بیشتر به آرسنیک سمی مرگبار شباهت دارد. در نتیجه عمل فراوری غذا شکل غذا را از صورت طبیعی و سالم به صورت سمی و غیر طبیعی و ساخته دست انسان در می آورد. اگر هر چیزی را که می خواهید بخورید برچسبش را بخوانید، اسم مواد شیمیایی مختلفی را مشاهده می کنید. تمام مواد شیمیایی فهرست شده مواد شیمیایی خطرناک و دستساز انسان هستند. آنها سمی هستند. اگر مقدار زیادی از این مواد شیمیایی یک بار وارد بدنتان شود، احتمال مرگتان وجود دارد. پس آنها به طور حتم سمی هستند. در مورد 15,000 ماده شیمیایی فکر کنید که در غذاهای ما وجود دارند، بدون اینکه روی برچسب‌ها نامی از آنها برده شود. حال بیایید درباره چیزهایی که می آشامید صحبت کنیم. در اینجا دو مشکل وجود دارد. مشکل اول این است که بیشتر مردم به قدر کافی آب نمی خورند و مشکل دوم این است که آبی که می آشامند به طور باور نکردنی سمی است. تمام شیرهای آب مواد شیمیایی مثل کلور و فلوراید دارند. سطح سمی بودن این دو ماده باور نکردنی است. نوشیدن آب کلوردار که در تمام شیرهای آب موجود است باعث آسیب دیدگی شریان ها می شود. وقتی شریان ها آسیب دیدن، کلسترول نامناسب LDL به رگ ها می رسد و باعث تسلب شریان می شود. بیشتر افراد آب بدنشان را از دست می دهند که باعث انواع مشکلات پزشکی مثل درد، سختی، خشکی، آرتروز، آسم و آلرژی می شود. از دست دادن آب به این معناست که سلول ها مایع کافی ندارند. این امر می تواند بر انرژی و خواب تأثیر بگذارد. مسئله مهم این است که این رویه بر بیرون راندن سموم و مواد زائد به خارج از بدن و خارج از سلول ها اثر می گذارد. سلول ها می توانند برای همیشه در آزمایشگاه زنده بمانند تا زمانی که مایع درون آنها به طور دائم تمیز شود. اگر سلولی را بردارین و کاملا آن را در مایع قرار دهید، مواد زائد و سمی را دفع می کند و تا زمانی که محیط را پاکیزه نگه دارید و شر مواد سمی خطرناک را کم کنید، سلول پیر نمی شود. به راستی مبهوت کننده است. به همین دلیل است که پاکسازی و بیرون راندن مواد سمی از سیستم بدن شما خیلی اهمیت دارد و وجود حتی کمی از این مواد سمی در بدنتان مهم است. بحث در مورد بهترین نوع آب است. آبی که شما در دست دارید آب درون شیشه هاست، آب تصفیه شده، آب چشمه و آب تخدیر شده. آبی که در شیر است بدترین نوع آب در جهان است، چون عملا تمام این آبها آلوده می شوند. تمام این آبها حاوی کلور هستند و بیشتر آنها فلوراید دارند. فلوراید یکی از مهمترین مواد شیمیایی سمی در جهان است. این ماده فراورده ای سمی است که از تولید کودهای شیمیایی سوپرفوسفیک به وجود می آید و آنقدر سمی است که نمی توان آن را در هیچ مکانی تخلیه کرد. فلوراید با اعمال نفوذ به شهرداری ها فروخته می شود و در منابع آبی ما تحت عنوان ماده مفید برای دندان ها تخلیه می شود. این یک دروغ بزرگ است و چنین چیزی وجود ندارد. فلوراید سمی و خطرناک است و نباید مصرف شود. فلوراید بر اعضای بدن ما تأثیرات منفی می‌گذارد، به خصوص بر غده تیروئید. مشاهده شده است که مناطقی در آمریکا که از فلوراید بیشتری در آب استفاده می‌کنند، میزان چاقی بیشتری دارند، چون سوخت و ساز افراد منطقه کاهش یافته است. فلوراید ایجاد افسردگی می کند و باعث انواع مختلف مشکلات جسمانی می شود. به طور مسلم آب چشمه از آب شیر بهتر است. اما مؤسسات خاص و گروه های زینف درباره اینکه آبهای بطری شده بهتر از آبهای شیر نیستند، چون مقدار باکتری موجود در این آبها بیشتر از آبهای شیر است، گزارشات گمراه کننده ای منتشر می کنند. این گزارشات خاطر نشان می کنند که در آب شیر به سبب وجود کلور باکتری وجود ندارند. مشکل این است که کلور موجودات زنده درون آب را از بین می برد. ما هم موجود زنده هستیم. کلور یک ماده سمی است و برای از بین بردن موجودات زنده آب در منابع آبی قرار می گیرد. وقتی آب می نوشیم در واقع سم می خوریم، یعنی مقدار کمی سم مصرف می کنیم. اما با وجود این، کلور ماده شیمیایی با سم بالاست و نباید مصرف شود. باکتری های درون آب مسئله ای ندارند. ما روزانه در معرض باکتری ها قرار داریم. بدین گونه سیستم دفاعی ما قوی می شود و بدین صورت زندگی می کنیم. بدن ما در برابر باکتری ها، میکروب ها و ویروس ها قرار می گیرد و ما در مقابل آنها سیستم دفاعی داریم. هرچه بیشتر در برابر باکتری ها، میکروب ها و ویروس ها قرار بگیریم، سیستم دفاعی ما بهتر کار می کند. چه نوع آبی بنوشیم؟ من در خانه هم دستگاه تصفیه آب دارم، همچنین یک دستگاه تخدیر کننده. در حین مسافرت نیز از آبهای بطری شده استفاده می کنم. نه آبهای بطری شده یا تصفیه شده، من فقط آب چشمه را که بطری شده می نوشم. بگذارید لحظه ای از موضوع اصلی منحرف شویم. مردم همیشه درباره کلسترول حرف می زنند. این تجارت بزرگی برای شرکت های داروسازی است. آنها شما را متقاعد می کنند که لازم است کلسترول خود را پایین بیاورید. اما کلسترول علت بیماری قلبی نیست. افرادی هستند که کلسترول 600 دارند ولی تسلب شریان، گرفتگی و بیماری قلبی ندارند. در این حال افرادی هستند که با کلسترول 100 گرفتگی شدید دارند و در اثر حملات قلبی می‌میرند و لازم است برای بار سوم تحت عمل جراحی قرار گیرند. مشکل میزان کلسترول در خونتان نیست. مشکل زمانی اتفاق می‌افتد که کلسترول به سررگ می‌چسبد. در نتیجه سررگ مسدود و در جریان خون وقفه ایجاد می‌شود. وقتی این وقفه گرفتگی اتفاق بیفتد، شما به عمل جراحی بایپاس یا عمل باز قلب نیاز دارید. طبق گفته جامعه پزشکی، برای عمل جراحی راه‌های کاملا طبیعی وجود دارد که بسیار مؤثرتر هستند. یافتن علت اصلی به جای کنترل علامت بیماری. پس پرسش اصلی این نیست که چقدر کلسترول دارید، بلکه این است که چه عواملی باعث می شود این کلسترول به سرخ‌رگ بچسبد. کلسترول وقتی زمانی به سرخ‌رگ می چسبد که سرخ‌رگ آسیب ببیند. اگر سرخ‌رگ آسیب نبیند، کلسترول فقط داخل خون می شود بدون هیچ مشکلی و شما هرگز دچار بیماری قلبی نمی شوید. پس سوال این است که چه چیزی باعث آسیب دیدگی سرخ‌رگ می شود؟ به طور عمده سه چیز است که باعث آسیب دیدگی سرخ‌رگ می شود. شماره 1، آب کلوردار. کلوری که در آب وجود دارد و شما آن را می نوشید و با آن حمام و در آن شنا می کنید، آسیب زیادی به سرخ‌رگ ها می رسانند. این بدان معناست که مهم نیست کلسترول شما چقدر است و اینکه آیا کلسترول دارید یا نه، بلکه نکته مهم این است که وقتی کلسترول به دیواری سرخ‌رگ می‌چسبد، روند گرفتگی آغاز می‌شود. شماره 2، روغن‌های هیدروژنه یا چربی‌های ترانس. وقتی بررسی می‌کنید، عملاً 90% غذاها در قوطی‌ها درست می‌شوند. اگر روی برچسب آنها را بخوانید، به عبارت روغن هیدروژنه یا روغن ناقص هیدروژنه برخورد می‌کنید. اینها چربی های ترانس هستند. مثلا مارگارین روغن هیدروژنه است. چربی های ترانس به سرخ‌رگ ها آسیب می رسانند و باعث بیماری قلبی و تصلب شریان می شوند. شماره 3، فرآورده های لبنی هیدروژنه. مردم می گویند خب من شیر یا ماست کم چرب می خورم، این چربی ضرری ندارد. به شما دروغ گفتند و شما را اغوا کردند. این چربی نیست که ایجاد مشکل می کند. به خاطر داشته باشین که فراورده کمچرب یک فراورده طبیعی نیست، بلکه فراورده دستاز انسان است. آن چیزی که غیر طبیعی است روند هموجنیزیاسیون است. روند هموجنیزاسیون در شیر یا پنیر. وقتی شما فراورده لبنی را مصرف می کنید که هموجنیزه شده است، به سرخ‌رگ‌ها آسیب می رسانید. برای تسلب شریان همین سه علت اصلی وجود دارد. در نهایت مهم نیست که آن چه نامیده می شود. مهم این است که این مواد شیمیایی سمی در حقیقت خیلی بیشتر از قبل در آب و منابع غذایی وجود ندارد. این سموم به 5 طریق وارد بدن می شود. نوشیدن آب، خوردن یا نوشیدن هر چیزی که با آب تهیه می شود، خوردن غذایی که همراه با آب روش کرده است، خوردن هر نوع گوشت، ماهی، طیور یا مواد لبنی چون حیوانات که آب می نوشند، حمام و شنا کردن در آب. چون پوست وسیع ترین قسمت بدن است، چنین می گویند که هنگام حمام کردن بیشتر سم جذب می کنیم تا اینکه 5 لیوان آب بنوشیم. در یک دوش گرفتن آب با تمام مواد سمیش جذب پوست می شود و بیشتر سموم خطرناک به واسطه بخار به گاز تبدیل می شود. این سموم در دوش گرفتن گاز تولید می کنند و بعد استنشاق می شود. یک دوش در حقیقت اتاق گازی است که با گازهای شیمیایی سمی پر می شود. اتاق‌های بخار، شیرهای آب گرم و استخرهای شنا مکان‌هایی هستند که در آن بیشترین سموم را دریافت می‌کنیم. برعکس ما این مکان‌ها را در محل‌های سالم تصور می‌کنیم. منبع آب سمی شده عامل مهم دیگری است که به سمی کردن بدن ما ارتباط دارد. شاید تعجب کنید اگر بدانید چگونه رسانه‌های خبری و مؤسسات دولتی در مورد پاک و سالم بودن منابع آبی ما را اغوا کردند. به خاطر داشته باشین که کلور و فلوراید دو سم اصلی در منابع آبی ما هستند و به همین دلیل آب ما خیلی ناسالم است. با وجود این، دولت و رسانه‌های خبری کیفیت آب را بر اساس مقدار کلور و فلوراید موجود در آن برآورد می‌کنند. بر اساس ادعای دولت، هرچه کلور و فلوراید بیشتری در آب باشد، آب سالم‌تر است. آنها حتی می‌گویند که آب شیر از آب چشمه نیز بهتر است، چون کلور و فلوراید دارد، در حالی که آب چشمه حاوی این مواد نیست. این روش دیگر اغوای شماست که فکر می‌کنید مواد شیمیایی بهتر از مواد طبیعی هستند. بیایید درباره چیزهای دیگری که می‌نوشیم فکر کنیم. قهوه، چای، سودا، الکل و غیره. این قانون را به خاطر داشته باشین. اگر چیزی ساخته دست انسان است، آن را وارد بدنتان نکنید. در مورد قهوه چطور؟ خب، بیایید با آب خالص و پاک شروع کنیم، نه آب شیر. بیایید درباره یک دانه قهوه صحبت کنیم که به طور طبیعی در زمین رشد و نمو می کند. اگر قهوه طبیعی باشد، در روند پرورش و فراوری آن از هیچ ماده شیمیایی، مواد دفع آفات و علفکش ها استفاده نمی شود و به نظر معقول و مورد قبول می آید. چای هم از برگ های طبیعی و تازه تهیه می شود. من درباره برگ های چای حرف می زنم، نه کیسه های چایی که نوشندگان چای می گویند چیزی نیست جز آب طعم‌دار. در مورد سودای کربن‌دار چه؟ من به ندرت آنها را می خورم. من هرگز نوشابه های رژیمی نمی خورم، چون به نظر من این شیرین کننده های شیمیایی سمی ترین موادی هستند که می توان وارد بدن کن. گاهی اوقات یک بطری کوکاکولا می خورم، البته نه درون قوطی. اما مشکل تمام نوشابه های کربن‌دار این است که جلوی جذب کلسیم را می گیرن. کلسیم یکی از مهمترین مواد غذایی است. در مورد الکل چطور؟ اگر به خانه من بیایین، یک سری شراب، آبجو و مشروبات الکلی فقط برای مهمان هام دارم. بهترین نوشیدنی چیست؟ سعی کنید بیشتر آب خالص بنوشین، بعد کمی چای و بعد شراب. چای و شراب می توانند اثرهای درمانی داشته باشند. در مورد آب میوه ها چطور؟ اگر دستاز انسان باشد، آن را نخورید. چرا؟ اگر می دیدید که این آب میوه ها به چه صورت درست می شوند، دلیل آن را متوجه می شدید. مردم فکر می کنند آب میوه فقط آب میوه خالص است، اما این حقیقت ندارد. من خودم در خانه یک دستگاه آب میوه گیری دارم. گاهی اوقات به حیاط پشتی می روم، کمی میوه می چینم، آنها را پوست می کنم و با دستگاه آب آنها را می گیرم و آب میوه خوشمزه، خالص و طبیعی می خورم. خب این آب میوه‌ای که خودتان در خانه تهیه می‌کنید با آب میوه‌های داخل فروشگاه‌ها چه فرقی دارد؟ دو تفاوت مهم. به خاطر داشته باشین همه چیز به پول برمی‌گردد. افرادی که این فرآورده‌ها را می‌فروشند تلاش می‌کنند با هزینه تولید کمتر تعداد بیشتری را بفروشند. چگونه این کار را می‌کنند؟ خب نخست اجازه دهید آب پرتقال را در نظر بگیریم. وقتی آنها پرتقال‌هایی را پیدا می‌کنند که بدترین پرتقال‌های دنیا هستند و نمی‌توانند آنها را بفروشند، چه کار می‌کنند؟ آب آنها را می‌گیرند. به خاطر داشته باشین این پرتقال‌ها به روش مسموم تهیه شدند، یعنی با کودهای شیمیایی، آفتکش‌ها، علفکش‌ها و به کمک مهندسی ژنتیک. آیا آنها طبیعی هستند؟ خیر، آنها غیر طبیعی‌اند. آنها میوه هایی را انتخاب می کنند که نمی توانند بفروشند و بعد از آنها آب میوه تهیه می کنند. مشکل این است که باکتری ها و کپک ها می توانند در عمل فراوری به راحتی توسعه پیدا کرده و فراورده را آلوده کنند. خب طبق قانون این فراورده باید پاستوریزه شود، یعنی به مدت 30 دقیقه در دمای 220 درجه حرارت داده شود تا تمام باکتری های آن کشته شود و با نوشیدن آن بیمار نشوید. این عمل تمام آنزیم های طبیعی موجود و کل انرژی طبیعی یک میوه طبیعی را از بین میبرد. سپس باید تصفیه شود و در بسیاری موارد روی برچسب هم با آن اشاره نمی شود. شکر اضافه می شود تا محصول شیرین شود. اگر شکر اضافه نشود، روند پاستوریزاسیون و تصفیه سازی فراورده را شیرین تر می کند. در نتیجه فراورده هایی را مصرف می کنید که از نوع طبیعی آن شیرین تر است. بهترین نمونه آب سیب تصفیه شده است. آب سیب تصفیه شده شیرین تر از آب سیب طبیعی است که من در خانه درست می کنم. این آب سیب هیچ آنزیم مفیدی ندارد و در عمل شکر بسیار دارد. این فراورده دستساز انسان است که تحت عنوان یک فراورده سالم و طبیعی عرضه می شود. این محصول سالم نیست، دستساز انسان است و به واسطه مواد شیمیایی و مسموم آلوده شده است و به همین دلیل عمل فراوری بهداشتی و سالم نیست. آب میوه خوب است در صورتی که آن را در خانه و از سبزیجات و میوه های کاملا طبیعی تهیه کنید و فوری آن را بنوشید. وقتی آب میوه را گرفتید، هوا وارد آن می شود، شروع به اکسیده شدن می کند و ارزش غذاییش را از دست می دهد. اگر دستگاه آب میوه گیری در خانه داشته باشین، می توانید آب میوه کاملا طبیعی بنوشید. لطفا